بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، حسبي الله ونعم الوکیل، صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد. و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در رابطه با اقل و اکثر ارتباطی، سه قول مطرح شد که جریان براءت عقلیه و شرعیه یک قول بود، قول دوم قول به احتیاط و عدم جریان براءت عقلی و شرعی هست، قول سوم تفصیل بین براءت عقلیه و شرعیه که براءت عقلیه به خاطر قبح قابل لابیان جاری میشه ولی براءت شرعی جاری نمیشه، که دلیلش انشاءالله در بیان همین قول سوم خواهیم بود. فعلا ادله قول اول را که جریان براءت عقلی و شرعی هست داریم مطرح میکنیم. دو دلیل رو مطرح کردیم که دلیل مرحوم شیخ اعظم انصاری و همچنین مرحوم آقای بروزردی رضوان الله علیهما. دلیل سومی رو مرحوم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مطرح کرده. ایشون فرموده که با 5 مقدمه میتونیم ما، اگر این 5 مقدمه را خوب توجه بکنیم، جریان براءت عقلیه و شرعیه رو میتونیم ثابت کنیم. مقدمه اول این هست که ایشون کلن مرکب را تقسیم میکنه به 3 قسم: مرکب حقیقی، مرکب صنعتی و صنایعی و مرکب اعتباری. مرکب حقیقی مثل این که دوتا ماده با هم ترکیب بشن، ترکیب شیمیایی یا ترکیب بالاخره فیزیکی، یک چیز سومی درست بشه. مثلا مثال میزنن آب مرکب هست از اکسیژن و هیدروژن، H2O به اصطلاح ترکیب شیمیاییش. از این دو ماده آب ترکیب پیدا کرده، اکسیژن یه ماده هست، هیدروژن یه ماده دیگه است. وقتی این دوتا با هم ترکیب میشن، یه چیز سومی به نام آب درست میشه. اکسیژن و هیدروژن در هم تفاعل میکنن، تأثیر و تأثر نسبت به هم دارن و در نتیجه این دو جزء به طور کلی اون استقلالشون رو از دست میدن. بعد از ترکیب یه چیز سومی به نام آب درست میشه. اینی میگن ترکیب حقیقی، یعنی حقیقتاً این اجزا مرکب میشن و از استقلال و فعلیت خودشون خارج میشن، یه چیز سومی به نام آب درست میشه. ولذا شما این آب را که دیگه نگاه میکنید، چیزی به نام اکسیژن، چیزی به نام هیدروژن دیگه خودشونشون نمیده، بلکه یک ماده سومی حقیقتاً از اون دوتا ترکیب پیدا کرده درست شده. یا مثلا نمک از سدیم و کلور درست میشه. بعد از آنی که ترکیب شدن یه چیز سومی به نام نمک درست میشه. این اجزای قبلی استقلال خودشون رو، فعلیت خودشون رو از دست میدن، یه چیز سومی، این میشه مرکب حقیقی که خیلی ربطی به بحث ما نداره. مرکب صنایع اون هست که از اجزای مختلف ترکیب میشه، ولی اجزا اون فعلیت تکوینیه خودشون رو از دست نمیدند، منتها ملاحظه نمیشن. مثلا فرض بفرمایید این مرکب صنعتی مثل این بنا، مثل این ساختمان، این ساختمان از سنگ و خاک و سیمان و آجر و آهن و میلگرد و از این ترکیبات در کنار هم قرار گرفته، یه چیز این بنای این چنینی درست شده. خب این بنا اون اجزای اولیش همینها بود که گفتیم، و بعضی چیزا ممکنه باشه که مثل موزاییک و کاشی و نمیدونم سرامیک و اینا. همه این اجزای اولیه استقلال خودشون رو از دست ندادن، دارن، مثل سنگ سنگ دیگه، یا سرامیک سرامیک، آهن آهنه. اجزای اولیه استقلالشون رو، فعلیتشون رو از دست ندادن، اما مطرح نمیشن. وقتی دیگه بنا گفته میشه دیگه کسی اصلا به نام آهن و آجر و آهک و سیمان و این چنین چیزها به اصطلاح ملاحظه نمیشه، ولی اجزا همون استقلالش رو داره. مثلا فرض کنید اگر 10 تن آهک اینجا آهن به کار رفته، همون 10 تن الان آهن هست، یا چندین تن مثلا سیمان یا سنگ، اینا اون اجزای اولیه بالفعل الان هم وجود داره، استقلال فعلی خودش رو از دست نداده، اما قابل ملاحظه نیست. اون چه که الان قابل ملاحظه است همون بنا هست که ترکیب یافته از اون اجزایی که بالفعل هم هستن ولی قابل ملاحظه نیستن، ولی فعلیتشون موجوده و محفوظ، از دست نرفته. مرکب اعتباری هم شبیه همینه. بعضی چیزها مرکب اعتباری هستند، مثلا صلات، نماز، از رکوع، سجود، تشهد، قرائت، قیام متصل به رکوع و تمام این واجبات، شرایطش، اجزایش با همدیگه در کنار هم چیده شدن، مرکب اعتباری به نام صلات ما الان ازش تعبیر به صلات میکنیم، 10 جز 11 جز. حالا یا مثلا میگیم 10 نفری که کنار هم قرار میگیرن، میگن یه گروه 10 نفره تشکیل دادیم، گروه 11 نفره تشکیل دادیم، مثلا اعضای فوتبالیست ها مثلا. خب میگیم این گروه 10 نفره یا 11 نفره، این اجزا و افرادی که این گروه را تشکیل میدن بالفعل استقلالشون الان هست، اشخاصی که به اصطلاح کنار هم قرار گرفتن، یه این چنین تیمی درست شده، استقلالشون از بین نرفته، افراد همچنان موجودن، محو نشدن، اما به تنهایی قابل ملاحظه نیستن. سلام علیکم. به تنهایی قابل ملاحظه نیستن. وقتی میگفته میشه 10 نفر، اون نفر یکم، دوم، سوم، هشتم، نهم، دهم، همشون به استقلال موجودن، اما دیگه اون 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر تک تک ملاحظه نمیشن. میگیم گروه 10 نفره، گروه 11 نفره. در مرکب اعتباری هم همین طوریه که اینا مرکب اعتباری هن. به اعتباری میگیم نماز، صلات. صلات اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم اگر 10-12 جزء داره، شرط داره، کنار هم قرار گرفتن شدن صلات، اون اجزا استقلال فعلیشون قابل هست، قابلیت دارن، فعلیت دارن، اما قابل ملاحظه نیستن. مثلا وقتی که میگیم طرف نماز میخونه، دیگه نمیگیم رکوع میکنه، سجده میکنه، تشهد میخونه. این اجزا بالفعل هست، ایشون که نماز میخونه یه نمازی را به وجود میاره، طبیعت صلات، اون اجزا بالفعل تحقق پیدا میکنن، هستن. رکوع غیر از سجده است، سجده غیر از تشهد است، تشهد غیر از قرائت است. اجزا فعلیتشون رو دارن اما قابل ملاحظه نیستند. ولذا این مرکب صنعتی مثل اون بنا یا مرکب اعتباری مثل صلات مثلا، اجزاء فعلیشون، اجزاشون بالفعل هستن اما قابل ملاحظه نیستن، ملاحظه نمیشن. این یک مقدمه است که حضرت امام خمینی مطرح میکنن. مقدمه دوم این است که ایشون میفرماید توجه داشته باشیم که وحدت اراده تابع وحدت مراده. یعنی وقتی که مراد یکی باشه، اراده هم یکی خواهد بود. ولو اون که ممکنه مراد اجزاء متعدد و متکثر داشته باشه، ولی وقتی که یک مجموعه شده، شده یک مراد. ولذا تشخص اراده به تشخص مراده، یعنی اراده تابع مراده. مراد اگر یکی باشه، یک اراده بهش تعلق میگیره. اگر نه، مراد چیزهای جدایی از هم باشه، باید اراده های متعددی تعلق پیدا بکنه به هر مرادی، یک اراده مستقل. امر هم همینطوریه، چون امر هم با اراده کردن امر صادر میشه دیگه از طرف مولا. وحدت امر یا تعدد امر تابع وحدت متعلق یا تعدد متعلقه. اگر یک متعلق باشه، یک امر تعلق میگیره. اگر 5 متعلق باشه، 5 امر تعلق میگیره. پس بنابراین سرنوشت امر و اراده گره خورده به سرنوشت مراد و متعلق. مراد اگر یکی باشه، اراده و امر یکی هست. مراد اگر متعدد باشه، اراده و امر هم متعدد خواهد. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، خوب دقت بفرمایید که ایشون این چینشی که کرده برای مقدمات پنجگانه، ببینیم چطور میخواد از در اقل و اکثر ارتباطی، اگر در اکثر ما شک بکنیم، اون قدر متعقن که اقل انجام میدیم، اون اکثر را چکار میکنیم؟ اصل براعت جاری میکنیم. دلیلش اینه، میخواد این رو اثبات کنه. مقدمه سوم این است که در مرکبات اعتباریه، هر مرکبی که از اجزاء متعدد ترکیب پیدا کرده، این مرکب و این صورت با اجزا مغایر نیست، بلکه عین همان، چون مراد از این صورت همون اجزا هست. وقتی که امر میکنه نماز بخوانید، این امری که تعلق پیدا میکنه به صلات، صلات که مجموعه مرکب اعتباری است از اجزاء متعددی، از تکبیرت الاحرام، حمد سوره، رکوع، قیام متصل به رکوع، سجده، سجدتین، نمیدونم تشهد، سلام، اینا اجزاء این هستن. اجزاء عین این صورت نمازه، عین مرکبه، از هم منفک نیستن. ولذا امر به مرکب امر به اجزاء هم هست و صورت مرکب این عنوان صلات که هست عین اجزا هست، مغایر نیستن با هم دیگه. صورت عین اجزا هست، منتها صورت وحدت ظاهری و یک مرکبی شده، منتها اجزایش متعدده. اجزا را به تفصیل نگاه بکنیم، تکبیرت الاحرام، حمد سوره، رکوع، سجده، تشهد، توجه به اجزا به طور تفصیل صورت گرفته. یه دفعه این است نه، به صلات توجه می کنیم. توجه به صلات یعنی به مجمل اون ده یازده جزه. توجه به یازده جز توجه به مفصل اون صلاته. صلات را به طور مفصل بخواهیم نگرش داشته باشیم، به اجزا نگاه می کنیم. به اجزا بخواهیم نگاه بکنیم، به اون مجمل صلات، یعنی صلات منبسط شده صلات میشون یازده جز. اون یازده جز مندمج باشه، به طور مجمل بخوایم نگاه بکنیم، بهش میگیم صلات. وقتی میگیم به صلات توجه میکنیم، اجمالاً به اون یازده جز هم چه توجه کردیم. این چنینه، ولذا ایشون میفرماید توجه بکنید این ما نهنفی غیر از بحث محصل و محصل است. یه بحثی داریم در محصل و محصل. مثلا در وضو میگیم غسلتان و مسحتان، اینا محصلن. محصلشون چیه؟ طهارته. اگر این غسلتان و مسحتان محقق بشه، درست انجام بشه با قصد قربت، چی به دست میاد؟ محصلش که چیه؟ طهارته. منتها طهارت مغایر است با غسلتان و مسحتان. غسلتان و مسحتان سبب اون مسببه. اینا محصلن اون محصله، ولی صلات و اجزایش اینطوری نیست. اونجا عینیته. ولذا اگر ما در وضو شک بکنیم آیا مثلا استنشاق یا مزمزه جزء وضو هست یا نه، این خوب توجه داشته باشی، اونجا باید اصل احتیاط جاری بکنی. چون وقتی ما شک میکنیم مزمزه یا استنشاق کردن جزء وضو هست یا نه شک بکنیم، شما بدون مزمزه و استنشاق شما وضو بگیرید، آیا اون محصل محقق شد یا نه؟ این اول کلامه. اگر بخواید قطعا یقینا بدونید که اون محصل حاصل شده، اگر شک دارید آیا مثلا اون استنشاق یا مزمزه کردن جزء وضوع هست یا نه، اینجا باید به اصطلاح اصل احتیاط جاری بکنید تا این محصل کاملا محقق نشه، سبب محقق نشه، مسبب محقق نخواهد شد. در محصل و محصل این طوریه. اما در بحث صورت اعتباری نماز با اجزا، اینا محصل و محصل نیستن، اشتباه نکنید، اینها عین همند. منتها گاهی شما به مجمل توجه میکنید میگید صلات، گاهی به مفصل توجه میکنید میگید تکبیرت الاحرام، حمد سوره، رکوع، متصل به رکوع، سجدتین، اینا این هم هستن، جدای از هم نیستن. این بیانی است که در مقدمه سوم ایشون داره. در مقدمه چهارم میفرماید که امری که دعوت میکنه به ایجاد اجزا، به عینه دعوت به اون طبیعته، چون اینا عین همه، و دعوت مستقل و دعوت ضمنی و اینا در کار نیست، عین همه. چون عین همه صلات مجمل اون ده یازده جزئه، در نتیجه دعوت امر مولا به ایجاد این اجزا به عینه دعوت به خود اون طبیعت است و صورت نمازه، عینیت درشون هست. وقتی این چنین شد، پس مقدمه پنجم که دیگه ایشون میخواد نتیجه بگیره، شک کردیم در اقل و اکثر نسبت به اکثر براءت جاری میکنیم، اینی که مسب به وجوب در نماز خود اون صورت و عنوان نمازه، خود عنوان نمازه، ذات اجزا که مردد بین اقل و اکثره اونا امر نداره. تازه فرمودید گرچه بله صلات عین اجزاست، اجزا عین صلاته، اما متعلق امر عنوان اقیم الصلات گفته. آمنو بالله یؤمنون بالله یؤتون الزکات. بله خب همون اونجا هم کسی نگفته منظور از این سجده سجده مستقله، میگن منظور نمازه، منتها چون اینها شاخص هستن به نوعی در یک رکنیت خاصی دارند، به خاطر اینکه اون رکن رکیم بودنش رو مورد توجه قرار بده، مورد توجه قرار داده و عمل کرده. ولی مثلا حمد سوره، بله آیه ای نداریم که حمد بخونید سوره بخونید، توجه فرمودید. این است که بله درست فرمودید، اونجا هم منظور نماز به تنهایی است، مجموعه نماز، چون تشخص داره امر به اون شده. این است که اجزا ده یازده جزه، ده یازده جز امر نداریم، امر رفته روی عنوان. وقتی که امر رفته روی عنوان، اینجاست که به این نتیجه میرسیم وقتی که امر رفته روی عنوان مثل اقیم الصلات فرموده، خب اونجا که شک داریم ده جزه یازده جزه، اینجا حجت قائم شده بر اینکه شما نمازی بخوانید، و اینجا گفتیم مثل محصل و محصل نیست. اگر چنانچه امر به نماز شده، اون اقل حتما در نماز هست، اقل حتما در نماز هست. اما یا اون اکثرم مورد امر، آیا در متعلق امر جا گرفته یا نه، شک داریم. وقتی شک داریم، عقاب به اون عقاب بلا بیانه، چون این اجزا عین صلات، صلات عین اجزا هست، بنابراین امر به نماز که شده، اون اقل قطعا در نماز چیه هست. دقت میکنید عبارت ایشون رو، اون اقل قطعا در نماز هست، آیا اون اکثر هم جزء نماز هست یا نه، نمیدونیم. نمیدونیم، وقتی نمیدونیم، اگر این در واقع جزء نماز باشه، عقاب بلا بیان میشه. و چون شک در محصل و محصل نیست، مثل وضو و غسلتان و مستان و طهارت نیست که بگیم محصل و محصله، اگر شما شک بکنید آیا مزمزه کردن یا استنشاق کردن جزء محصل است، جزء وضو هست، بدون مزمزه بدون استنشاق شما وضو بگیرید، نمیدونید محصل حاصل شده یا نه، چون غیریت هست، دو چیز جدایی از هم هست، اونجا باید احتیاط بکنید. اما در ما نحن فیه نه، محصل و محصل نیست، این هم هستن. وقتی این هم شدن، این اقل در درون نماز وجود داره، قطعیه، عینیت اونجا قطعیه. اما اون اکثر ما یا جزء نماز هست یا نه، نمیدونیم. وقتی نمیدونیم، جای اصل براءت هست، یعنی حجتی که قائم شده معلومه که به اون ده جز تعلق گرفته، اما آیا به اون جز یازدهم هم امر تعلق گرفته برای ما معلوم نیست، مشکوکه، شک در تکلیف میشه، اصل براءت جاری میکنی. به نظر میاد که بیان خوبی است، بیان حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، یکی از دلایل خیلی میشه گفت بی خدشه و قابل قبول همین بیانیشون هست که با این پنج مقدمه نتیجه میگیریم اون امری که تعلق گرفته به صلات با توجه به اینکه صلات با اون ده جز عینیت دارن، با اجزای خودش عینیت داره، پس بنابراین حجتی که تعلق گرفته به چی؟ به مرکب، چون به اجزا گفتیم جدا جدا امر تعلق نگرفت، حجت تعلق گرفته به اون صورت عنوان، وقت اون عنوان ده جز قطعا در درون عنوان جا گرفته و هست، اما آیا جز یازده هم جز عنوان هست یا نه نمیدونیم، میشه شک در تکلیف، اصل براءت میتونیم جاری بکنیم. در واقع اگر جزش هم باشه ما عقاب نخواهیم داشت، عقاب بلا بیانه. چرا؟ چون بیان اونجاست که حجت برای ما معلوم باشه. این عبارتش رو دقت کنید، ایشون خیلی به اینجاش اصرار داره، به اینجای دلیلش، امری که رفته روی صلات و روی اون مرکب معلومه، این امر که رفته روی صلات اون ده جز جزء حجت معلومه، حجتی است که برای ما معلوم، علم بهش پیدا کردیم. اما اون جزء یازدهم هم آیا جزء نماز است یا نه نمیدونیم، علم بهش نداریم. وقتی علم نداریم عقاب و استحقاق عقاب بر اساس حجت معلومه گردنگیر انسان میشه، اونو نمیدونیم. پس بنابراین ده جز را معلوم عین نماز هست، جزء نماز هست، اونو نمیتونیم تخلف بکنیم، اون معلومه، حجت معلومه داره. اما جزء یازدهم چی؟ اونو نمیدونیم. بفرمایید.
اون ده
تا شک داریم. عرض کردم ببینید همون دیگه، این که داریم حجت معلومه میگیم معناش این است، یعنی بررسی کردیم از مجموعه ادله‌ای که دم دستمون هست، روشن شد که این ده جز در صورت نماز دخیل به این معنا عینیت داره با نماز، در اینا شک نداریم، ولذا میگیم این امری که رفته روی این مرکب، روی این صورت، روی این عنوان، مسلماً این امر معلوم، این حجت معلومه، این ده جز را تحت پوششش گرفته، این برای ما معلومه. اگر کوچکترین تخلف بکنیم از اینا داریم حجت معلومه را زیر پا میذاریم، استحقاق عقاب میاد، چون وقتی معلومه برای ما این روشنه. اما آیا اون جزء یازدهم جزء نماز هست یا نه، بررسی کردیم چیزی به دستمون نیومد، از کتاب و سنت دستمون به چیزی نیومد. وقت بارک الله، خیلی خوب، بالاخره وقتی سند برای ما معلومه برای ما حجت نمیشه، نتیجه این میشه که این جزء یازدهم جزء دوازدهم بر فرض اونی که برای ما مشکوکه حجت براش پیدا نکردیم. وقتی حجت پیدا نکردیم میشه تکلیف مشکوک، تکلیفی که برای ما معلوم نیست جاش اصل براءت میشه.